گوش به گوش به گوش، تا باشی آگاه، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار، به گوش به گوش. زن ایرانی، مرد ایرانی، در زندگانی، آی به گوش به گوش، به گوش به گوش، به گوش به گوش، ترانه ها صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیف شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-2400 و پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-70-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب هم منتشر می شود با عنوان زری عرفانی یا رادیو پارس پیدا خواهید کرد. با نام زری عرفانی بیشتر خواهید دید. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را برای این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 11 ماه ژانویه 2021 برابر با 22 دی ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه آغاز می‌کنیم به نام من زنم. توجهتون رو به ادامه برنامه جلب میکنم. رنا منصور.
I'm
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم.
به نام هستی بخش جهان، سلام شنوندگان عزیز. صدای ما را از رادیو پارس کشور سوئیس شهر زوریخ میشنوید. بنده پریچهر سهرابی هستم در خدمت شما عزیزان. شروع دوباره تجمعات اعتراضی در تهران و سراسر کشور همزمان با کاهش محدودیت‌های مربوط به شیوع کرونا در ایران، گزارش‌ها حاکی است تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان، اخشار صنفی و شاغلان بخش‌های مختلف دولتی دوباره در استان‌های مختلف کشور شکل گرفته و در حال تکرار است. بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با تجمع در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی بار دیگر خواستار تحقق مطالبات معیشتی از جمله افزایش مستمری و تأمین رفاه شدند. داوود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در تجمع پایتخت گفت مجلس در 40 سال گذشته نه تنها کاری برای کارگران و بازنشستگان نکرده، بلکه به مرور همه امکانات و منابعی که داشتند را از آنها گرفته است. تجمع کنندگان شعارهایی از جمله شعار ما این زمان معیشت است و درمان، خواسته اصلی ما حقوق طبق تورم سر دادند. برخی از افراد هم نیز اشاره کردند به بدتر شدن وضعیت معیشتی خود، میگویند تنها نفس میکشیم و زندگی نمی کنیم. پیام شجاعانه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به خامنه ای: از شما بیزاریم. ایران اینترنشنال، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تهران، همزمان با سالگرد انهدام هواپیمایی مسافربری اوکراین، با انتقاد از دروغگویی حکومت ایران درباره سرکوب و کشتار شهروندان نوشت: واضح و شفاف اعلام می‌داریم که ما از شما بیزاریم. این انجمن روز شنبه 20 دی ماه طی بیانیه‌ای که در همین زمینه صادر کرد نوشت: روزگاری لازم بود تا فریادی رسا باشی، مشتی گره کرده به آسمان بلند کنی، تجمعی به پا کردی یا مقاله‌ای بنویسی تا از دلال‌های بی سر و ته، بی عدالت خانه‌های حکومت سر درآوری. اکنون کافی است ایرانی باشی تا بتوان خونت را ریخت و از پاسخ گفتن ابا کرد. دانشجویان این دانشگاه علاوه بر 176 سرنشین کشته شده در انهدام هواپیمایی اوکراین توسط موشک‌های سپاه پاسداران به یادآوری پرونده کشته‌های اعتراضات سراسری سال‌های گذشته پرداختند. در همین زمینه به نام‌های از جمله محسن روح الامینی، ندا آقا سلطان، محسن محمدپور و سعید زینالی به عنوان جوانان و دانشجویان اشاره شده که طی اعتراضات سراسری به دست ماموران امنیتی کشته شدند و به پرونده آنها رسیدگی نشد. این بیانیه با اشاره به عدم مسئولیت پذیری مقام‌های حکومتی در پی پیگیری پرونده کشتار شهروندان نوشته شده و اکنون در سالگرد انهدام هواپیمایی اوکراینی واضح و شفاف اعلام می‌داریم که ما از شما بیزاریم، از عدم صداقت و دروغگوییتان و از بی‌مسئولیتی و بی‌تدبیریتان، از تری از جنایات بی‌پاسخ که عهدی حاضر به پذیرش مسئولیت نشده است. دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در بخش دیگری از بیانیه خود درباره سرکوب اعتراضات اشاره کردند، هرچند که در تمام این سالها چکمه‌های نهادهای امنیتی مختلف و تیغ بران استبداد شاهرگمان را نشانه رفته و راه را بر تنفس ما بسته و خیل و بازداشت و تهدیدها و ارعاب و بازجویی‌های مختلف قلب جنبش دانشجویی را نشانه رفته است، ما باز هم تا جایی که از قوت و قدرت ما برآمده ایستادگی کردیم. انجمن اسلامی دانشگاه شریف همچنین در ارتباط با عدم پاسخگویی مقام‌های حکومت ایران نوشت: همین کسانی که امروز بی هیچ محاکمه و بازخواستی راه می‌روند، یک عمر دروغ و نیرنگ و پنهانکاری و وقاحت پرورشان کرده که اکنون از عمق فاجعه حتی خمی هم به ابرو نمی‌آورند. چرا ترامپ نه خامنه‌ای؟ آری، میر حبیب نماینده و نایب رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس فرانسه در توییتی نوشته است خامنه ای که قادر است نسل کشی کند، ملت خودش را می کشد، همجنسگرایان را به دار می آویزد و زنان زناکار را شلاق می زند، می تواند آزادانه توییت کند، اما دهان دونالد ترامپ را بسته و او را حذف کردند. البته توییتر تاکنون در مورد علی خامنه ای رهبر ایران نیز محدودیت های نادری اعمال کرده است. در همان روز بسته شدن حساب کاربری ترامپ، توییتر ادعای رهبر ایران درباره واکسن کووید 19 ساخت آمریکایی و بریتانیایی را از حساب‌های کاربری او به زبان‌های انگلیسی، عربی، اسپانیایی، روسی و فرانسوی حذف کرد. مسیح علی نژاد، کنگشگر ایرانی مقیم خارج از ایران، با به راه انداختن کارزاری در توییتر خواستار بسته شدن حساب کاربری علی خامنه‌ای به مانند ترامپ شد. او می نویسد چرا ترامپ را در توییتر محدود می کنند؟ اما خامنه‌ای که توییتر را برای 80 میلیون نفر فیلتر کرده و خودش از توییتر برای فرمان کشتار مردم استفاده می کند آزاد است. داریوش محمدپور تحلیلگر ایرانی مقیم بریتانیا با اشاره به تلویحی به اینکه خامنه‌ای برای اظهار خود به توییتر وابسته نیست می نویسد فرق توییتر ترامپ با خامنه ای در این است که برای خامنه ای توییتر نباشد کل رسانه های ایران تا کمر خم می شوند و صد برابرش نشر می کنند. برای ترامپ وضع اینطور نیست، پوستش کنده می شود تا صدایش شنیده شود. علی خامنه ای نیز با تمام محدودیت هایی که تحت رهبری او برای آزادی بیان شهروندان ایرانی وجود دارد همچنان در مطبوعات و رادیو و تلویزیون ایران و تقریبا بدون هیچ مانعی در فضای مجازی مطالب خود را بیان می کند. مذاکرات مقامات سئول با ایران بر سر رفع توقیف نفتکش کره جنوبی. کره جنوبی برای رفع توقیف نفتکش خود در ایران و مذاکره بر سر مشاجره مالی بین دو کشور هیئتی را به تهران فرستاده است. ایران مدعی شده که این نفتکش را به دلیل تخلف محیط زیستی توقیف کرده است. کره جنوبی این ادعا را رد می کند. یک هیئت دیپلماتیک کره جنوبی غروب یک شنبه 10 ژانویه 21 دی ماه وارد تهران شد. هدف از اعزام این گروه مذاکره بر سر رفع توقیف از نفتکش این کشور اعلام شده است. از سوی دیگر موضوع بر سر دارایی مالی بلوکه شده ایران در کره جنوبی است. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز دوشنبه 22 دی ماه 11 ژانویه با انتشار گزارشی به مذاکرات پیشروی هیئت کره جنوبی با مقامات جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. گفته می‌شود یکی از مسئولان امور بانکی کره جنوبی نیز همراه با هیئت مذاکره کننده به ایران سفر کرده است. کره جنوبی اعلام کرده که توقیف نفتکش خود در تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران با هدف تحت فشار قرار دادن اون کشور برای آزاد کردن دارایی ایران صورت گرفته است. این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی مدعی شدند که علت توقیف این کشتی تخلف زیست محیطی بوده و رسیدگی به این موضوع از سوی مقامات قوه قضاییه شروع شده است. عراقچی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از مقامات کره جنوبی درخواست کرد به این موضوع چهره سیاسی ندهند و اجازه دهند تا روال قانونی رسیدگی در دادگاه مربوطه در آرامش طی شود. آسوشیتد پرس در گزارش خود به دارایی 7 میلیارد دلاری ایران در کره جنوبی اشاره می‌کند. کره جنوبی در چارچوب تحریم‌های مالی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از آزاد کردن این دارایی خودداری ورزیده است. نفتکش کره جنوبی و 20 خدمه اون توسط سپاه پاسداران توقیف شده و خدمه این نفتکش شهروندان کشورهای اندونزی، میانمار، کره جنوبی و ویتنام هستند و همه آنها در بندرعباس در بازداشت به سر میبرند. در چارچوب مذاکرات هیئت کره جنوبی با مقامات جمهوری اسلامی قرار است روز دوشنبه 22 دی 11 ژانویه نماینده بانک مرکزی کره جنوبی با عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران دیدار و گفتگو داشته باشد. انتقال محمد سمیع خاده از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان ارومیه. محمد سمیع خاده شهروند سنی مذهب روز چهارشنبه 17 دی ماه با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان این شهر منتقل شد. آقای خاده که حدود یک ماه پیش توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شده بود، بیشتر در سال 98 بازداشت و به 6 ماه حبس محکوم شده بود. محمد سمیع خاده 26 ساله متأهل و شهروند سنی مذهب اهل آذربایجان غربی است. پایان دوران محکومیت عبدالغفار دهانی، روحانی اهل سنت، از زندان زاهدان آزاد شد. خبرگزاری هرانا: عبدالغفار دهانی، روحانی اهل سنت، با پایان دوران محکومیت از زندان زاهدان آزاد شد. وی در اواخر اردیبهشت ماه 98 توسط نیروهای امنیتی در ساراوان بازداشت و سپس به 1 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. آقای دهانی با اتهام همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام به 1 سال و 6 ماه حبس محکوم شد. با گذشت 1 ماه تداوم بیخبری از سرنوشت گلرخ ایرایی پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه. خبرگزاری هرانا: با گذشت 1 ماه از انتقال همراه با ضرب و شتم گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند 2 عرف زندان اوین، کماکان اطلاعی از وضعیت او به دست نیامده است. خانواده ایرایی نسبت به احتمال پرونده سازی مجدد برای این زندانی سیاسی و وضعیت سلامت او در نگرانی به سر می‌برند. در روزهای اخیر رئوف، یکی از بازجویان بدنام اطلاعات سپاه پاسداران، در تماس با خانواده ایرایی ضمن تهدید آنها گفته که حق اطلاع رسانی در خصوص وضعیت گلرخ ایرایی را ندارید. گزارشی از آخرین وضعیت شاپور احسانی راد در زندان تهران بزرگ. خبرگزاری هرانا: شاپور احسانی راد، فعال کارگری محبوس در زندان تهران بزرگ، به دلیل اعتراض به شرایط نگهداری زندانیان با رأی شورای انضباطی این زندان به مدت 3 هفته از ملاقات با خانواده محروم شده. آقای احسانی راد همکنون در حال سپری کردن محکومیت 6 سال حبس خود در زندان تهران به سر می‌برد.
پایان بخش اخبار. توجهتون رو به شنیدن یک ترانه جلب می‌کنم، باور کن، با صدای گوگوش.
دستامو باور کن که ساقه نوازشه، باور کن چشم منو باور کن که یک قصیده خواهشه، بس بس یه عاشق شدم التهاب لحظه هامه، حسرت فریاد کردنه، اسم کسی با صدامه، اسم تو هر اسمی که هست مثل غزل عاشقانه، پر وسوسه مثل سفر، مثل قربت سابقانه است. باور کن، اسممو باور کن، من فصل بارون برگم، مطرود باغ و گل و شبنم، درختم درخت خشکی تو دستم گرگم. باور کن، همیشه باور کن، که من به عشق صادقم، باور کن، حرف منو باور کن، که من همیشه عاشقم.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به بخش هشتم کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید جلب میکنم.
بیاندیشید و ثروتمند شوید، نوشته ناپلئون هیل، مترجم مهدی قراچداغی، گوینده منیره حسینی. فصل 7، برنامه ریزی سازمان یافته. گام ششم به سوی ثروت. گفتیم که شروع هرچه انسان خلق می کند باید با میل و خواسته او شروع شود. میل و اشتیاق آغازگر راه هستند. از تجربه بد شروع می شوند و حالت واقعی پیدا می کنند. به کارگاه تخیل می روند تا برنامه‌ای برای انتقال آن سازماندهی شود. در فصل 2 گفتیم برای تبدیل میل و خواسته به پول باید 6 قدم بردارید. از جمله آنها داشتن یک یا چند برنامه عملی است که به صورت خارجی گرفتن این تحول کمک می‌کند. در این فصل درباره تدوین برنامه عملی برای رسیدن به خواستهای خود بحث می‌کنیم. الف، با کسانی که به کمک آنها برای طرح این برنامه نیاز دارید همکاری کنید. برای توضیح بیشتر مطلب شما را به مطالعه فصلی که درباره استفاده از نیروی دیگران در همین کتاب اختصاص داده ایم دعوت می‌کنیم. توجه داشته باشید که توجه به این اصل بسیار ضروری است. هرگز آن را فراموش نکنید. ب. قبل از تشکیل گروه همکاران ببینید که متقابلاً در ازای همکاری آنها چه امتیازاتی می‌توانید برای فرد فرد آنها در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که کسی بدون دریافت اجر و پاداش متقابل تا ابد برای شما کار نمی کند. انسان باذکاوت می داند که دیگران بدون دریافت اجر و پاداش به خاطر کار خود تن به کار نمی دهند. هرچند که این اجر و پاداش ممکن است همیشه به شکل پول نباشد. جیم، با اعضای گروه خود هفته 2 بار و اگر لازم شد بیشتر تشکیل جلسه دهید تا به اتفاق برنامه یا برنامه های لازم برای انباشت پول را تدارک ببینید. دال، میان خود و سایر اعضای گروه هماهنگی کامل ایجاد کنید. ناهماهنگی اغلب به شکست منتهی می شود. بدون هماهنگی کامل اصل استفاده از نیروی دیگران به جایی نمی رسد. این حقایق را به ذهن خود بسپارید. نخست، شما دست به کاری زده اید که برایتان از اهمیت فراوان برخوردار است. برای اطمینان از موفقیت باید برنامه‌های بی کم و کاست داشته باشید. دوم، باید از امتیاز تجربه، آموزش، توانایی و تصور سایر ذهن‌ها برخوردار باشید. همه کسانی که ثروت کلان اندوختند از این مهم برخوردار بوده اند. هیچ کس به تنهایی تجربه، آموزش، توانایی و دانش کافی ندارد که با آن به ثروت کلان برسد. بدون همکاری دیگران این مهم امکان پذیر نیست. هر برنامه‌ای که در تلاش خود برای کسب ثروت انتخاب کنید باید حاصل اندیشه شما و سایر اعضای گروه شما باشد. البته بخش یا تمام برنامه می تواند از شما منشأ بگیرد. با این حال لازم است که افراد گروه شما بر این برنامه مهر تایید بزنند. در صورت شکست هر برنامه، برنامه بعدی را به اجرا بگذارید. اگر نخستین برنامه انتخابی شما با موفقیت همراه نبود، جای آن را با برنامه دیگری تغییر دهید و آنقدر ادامه دهید تا برنامه مؤثر و مفید بیابید. دقیقاً در همین جاست که اغلب اشخاص به دلیل فقدان پافشاری و ابرام با شکست روبرو می شوند. باهوش‌ترین افراد بدون داشتن برنامه‌های معین و عملی نمی‌توانند موفق شوند. این حقیقت مهم را به ذهن بسپارید. وقتی برنامه‌ای به شکست منتهی می‌شود، بدانید که شکست موقتی به مفهوم ناکامی دائمی نیست. تنها معنای احتمالی آن این است که ممکن است برنامه‌های شما درست و حساب شده نباشد. برنامه دیگری بریزید و از نو شروع کنید. شکست موقتی تنها می‌تواند یک معنا داشته باشد و آن اینکه جایی از برنامه شما نقص دارد. میلیون‌ها انسان در فقر و فلاکت زندگی می‌کنند زیرا برنامه سالم و مناسبی ندارند که آنها را به مال و مکنت برساند. توجه داشته باشید که موفقیت شما هرگز از اندازه درستی برنامه شما فراتر نمی‌رود. انسان تا زمانی که خود را شکست خورده نپندارد، شکست خورده نیست. جیمز هیل در تلاش نخست خود برای فراهم آوردن سرمایه لازم برای احداث خط آهن سراسری از شرق به غرب ناکام ماند. اما به کمک برنامه‌های جدید جای شکست را با موفقیت عوض کرد. هنری فورد نه تنها در شروع فعالیت تولید اتومبیل، بلکه بعداً وقتی پیشرفت کرد و به اوج رسید، بارها به طور موقت شکست خورد، اما به کمک طراحی برنامه‌های جدید راه را به سوی پیروزی و رسیدن به تنعم هموار کرد. به کسانی برخورد می‌کنیم که ثروت و مال و منال فراوان اندوختند، اما تنها پیروزی آنها را می‌بینیم و شکست‌های موقتی آنها برای رسیدن به پیروزی قطعی را فراموش می‌کنیم. دستیابی به پیروزی بدون پشت سر گذاشتن شکست‌های موقتی تقریباً امکان پذیر نیست. وقتی در اجرای برنامه خود شکست می‌خوردید، این شکست را به حساب آن بگذارید که نقصی در برنامه شما وجود داشته است. برنامه خود را بازسازی کنید و بار دیگر به تلاش خود ادامه دهید. اگر قبل از رسیدن به هدف تسلیم شوید، از عزم و اراده کافی برخوردار نیستید و کسی با این مشخصات هرگز در زمره برندگان قرار نمی گیرد. یک برنده هرگز متوقف نمی شود. این جمله را روی کاغذ بنویسید و آن را جایی بگذارید که قبل از خواب و هر روز صبح بعد از بیدار شدن آن را بخوانید. هنگام انتخاب اعضای گروه همکاران خود، کسانی را انتخاب کنید که شکست را جدی نگیرند. بعضی ها از روی نادانی گمان می کنند که تنها پول تولید پول می کند. این هرگز حقیقت ندارد. در صورت رعایت اصول مندرج در این کتاب، میل به معادل پولی خود تبدیل می شود. از پول به تنهایی کاری ساخته نیست. پول توان حرکت، اندیشیدن یا حرف زدن ندارد، اما می تواند صدای هر کسی را که او را میل کند بشنود. برنامه ریزی برای فروش خدمات شخصی. برنامه ریزی هوشمندانه برای موفق شدن در بسیاری از کارها و فعالیت‌هایی که به منظور انباشت ثروت صورت می گیرد لازم است. در اینجا می توانید با جزئیات دستورالعمل‌ها برای کسانی که می‌خواهند با فروش خدمات شخصی خود به ثروت برسند آشنا شوید. جالب است اگر بدانید که عملاً تمام موفقیت‌های بزرگ با دریافت وجوه جبرانی برای خدمات شخصی یا با فروش نقطه نظر شکل گرفته‌اند. جز ایده و خدمات شخصی چه چیز دیگری می‌تواند به ثروت و تنعم بیانجامد؟ اغلب رهبران قبلاً پیرو و هوادار بوده اند. به طور کلی در دنیا با دو دسته اشخاص روبرو هستیم. گروه اول را پیروان و گروه دوم را رهبران تشکیل می دهند. از همان آغاز درباره این که در کدام گروه می خواهید قرار بگیرید باید تصمیم گیری کنید. تفاوت جبران پرداختی این دو موقعیت بسیار زیاد است. پیرو منطقا نمیتواند انتظار داشته باشد که به اندازه رهبران کسب درآمد کند، هرچند بسیاری از پیروان به اشتباه انتظار چنین دریافتی دارند. اما باید دانست که پیرو بودن هرگز به معنای کمتر بودن و اسباب شرمساری نیست. از سوی دیگر پیرو باقی ماندن هم اعتباری در بر ندارد. اغلب رهبران بزرگ زمانی پیرو بوده اند، اما به یمن هوش و فراست خود به رهبری رسیده اند. با چند استثناء اشخاصی که نمی توانند با هوش و ثقافت از یک رهبر پیروی کنند، نمی توانند خود یک رهبر بزرگ شوند. یک پیرو با هوش و با فراست امتیازات متعدد دارد که از جمله آن می توان به کسب دانش از رهبر خود اشاره کرد. ویژگی های مهم رهبری. عوامل مهم در رهبری را می توان به شرح زیر خلاصه کرد. 1. شجاعت ادامه دار بر اساس شناخت از خیشتن و از افراد مقابل. پیروی نیست که بخواهد از یک رهبر فاقد اعتماد به نفس تبعیت کند. هیچ پیرو باهوش و با فراستی مدت طولانی تحت تاثیر این رهبر قرار نمی گیرد. 2. توان کنترل خیشتن. کسی که نتواند خود را کنترل کند، هرگز نمیتواند دیگران را کنترل کند. کسی که میتواند بر خود مسلط باشد، سرمشق پیروان خود میشود. 3. داشتن احساس انصاف و عدالت. بدون داشتن احساس انصاف و عدالت، هیچ رهبری نمیتواند احترام پیروان خود را جلب کند. 4. قاطعیت در تصمیم گیری. کسی که در تصمیم گیری فاقد قاطعیت است، نشان می‌دهد که به خود اطمینان ندارد و نمی‌تواند دیگران را با موفقیت هدایت کند. 5. داشتن برنامه‌های مشخص. رهبر موفق باید کارش را برنامه‌ریزی کند و آن را به اجرا بگذارد. رهبری که به حدس و گمان کار کند، رهبری که برنامه‌های قبلی و عملی نداشته باشد، به کشتی بی‌سکانی می‌ماند که دیر یا زود به صخره‌ها برخورد خواهد کرد. 6. رهبر باید از پیروان خود فعالتر باشد. 7. شخصیت خوشایند. هیچ انسان بی‌توجهی نمی‌تواند یک رهبر موفق شود. رهبری مستلزم احترام است. اشخاص از کسی که دارای شخصیت خوشایند نیستند پیروی نمی‌کنند و به او احترام نمی‌گذارند. 8. احساس همدلی و همدردی. رهبر موفق با همکارانش همدردی می کند. رهبر موفق کسی است که پیروان خود و مسائل آنها را می شناسد. 9. احاطه بر امور. رهبر موفق باید بر جزئیات کار خود احاطه داشته باشد. 10. تمایل به قبول مسئولیت. رهبر موفق باید مسئولیت اشتباهات و نواقص همکارانش را بپذیرد. اگر بخواهد مسئولیت‌هایش را به گردن دیگران بیاندازد، رهبر باقی نخواهد ماند. اگر یکی از پیروان رهبر متکی به اشتباه شود و در هیبت شخصی بی‌صلاحیت ظاهر شود، رهبر باید خود را مسئول ناکامی او بداند. 11. همکاری. رهبر موفق کسی است که اصل فعالیت‌های تعاونی را می‌داند و آن را به کار می‌گیرد. رهبر باید بتواند همکارانش را به انجام کار تشویق کند. رهبری مستلزم قدرت و قدرت مستلزم همکاری است. ما با دو نوع رهبری روبرو هستیم. نوع نخست که مؤثرتر و کارایی بیشتری دارد، رهبری توأم با رضایت همکاران است. نوع دوم رهبری بر اساس جبر و زور است. در این مورد اخیر معمولاً رضایت خاطر پیروان و همدردی آنها وجود ندارد. تاریخ انباشته از حوادثی است که نشان می‌دهد که رهبری بر اساس زور نمی‌تواند دوام داشته باشد. سقوط دیکتاتوری پادشاهان و سلاطین نمونه قابل توجهی است که می‌توان به آن اشاره کرد. معنا و نشانه آن این است که مردم برای همیشه رهبری توأم با دیکتاتوری را قبول نمی‌کنند. ناپلئون، موسولینی و هیتلر نمونه رهبری بر اساس زور بودند. دوران رهبری آنها به سر رسید. رهبری بر اساس رضایت پیروان تنها نوع رهبری است که میتواند دوام داشته باشد. اشخاص رهبری دیکتاتورانه را به زور میپذیرند، اما تمایلی به آن ندارند. طرز جدید رهبری 11 عاملی را که در این فصل به آن اشاره کردیم و نیز چند عامل دیگر را در نظر می‌گیرد و آن را رعایت می‌کند. کسی که از این عوامل برای رهبری استفاده می کند، می تواند از فرصت‌های متعددی در زندگی برخوردار باشد. 10 علت مهم شکست رهبری. اکنون به تقصیرات مهم رهبران شکست خورده می رسیم. باید به همان اندازه که از پرداختن به کارهای سودمند استقبال می کنیم، از پرداختن به بعضی از کارها خودداری نماییم. 1. ناتوانی در سازماندهی. رهبری کارآمد مستلزم سازمان دادن به امور و احاطه داشتن بر آنهاست. هیچ رهبری آنقدرها گرفتار نیست که به وظایف رهبری خود عمل نکند. کسی که در مقام رهبری اذعان می کند که تحت تأثیر شرایط نمی تواند در برنامه های خود تجدید نظر کند، نداشتن کارایی خود را اذعان کرده است. رهبر موفق باید بر جزئیات مرتبط با وظیفه‌اش احاطه داشته باشد و البته معنای این حرف این است که او باید جزئیات کار خود را به افراد لایق و کاردان بسپارد. 2. فقدان فروتنی. رهبران بزرگ مایل و راغبند که برای خدمت به دیگران تن به انجام هر کاری که توان انجامش را دارند بدهند. عبارت بزرگترین شما کسی است که بیشتر به دیگران خدمت کند، واقعیتی است که تمام رهبران موفق آن را رعایت کرده و به آن احترام می‌گذارند. 3. توجه داشته باشید که دنیا به اشخاص نه به دلیل علم و اطلاعشان، بلکه به خاطر کارشان و به خاطر ترغیب دیگران به کار پاداش می‌دهد. 4. ترس از رقابت پیروان. رهبری که از پیروان خود می‌ترسد که جای او را بگیرند، دیر یا زود به این مصیبت گرفتار می‌شود. رهبر توانا اشخاص را پرورش می‌دهد که بتواند به اراده خود هر بخش از کارش را به آنها واگذار کند. تنها این گونه است که یک رهبر می‌تواند کار خود را تکثیر کند و به جنبه‌های مختلف امور توجه نماید. یک رهبر مؤثر و کارآمد می‌تواند به کمک دانش شغلی و خاصیت مغناطیسی شخصیت خود کارهای دیگران را افزایش داده، آنها را به ارائه خدمات بهتر تشویق کند. 5. فقدان تصور و تخیل. رهبر بدون داشتن قدرت تصور و تخیل نمیتواند با شرایط اضطراری روبرو شود و برنامه‌ای بریزد که پیروان خود را به گونه‌ای مؤثر هدایت کند. 6. خودخواهی. رهبری که همه موفقیت‌های پیروان را به پای خود می‌نویسد، مطمئناً دیگران را دلخور می‌کند. رهبر واقعی هرگز چنین ادعایی ندارد. رهبر بزرگ کسی است که همه موفقیت‌ها را به همکاران خود نسبت می‌دهد، زیرا به خوبی می‌داند که اغلب اشخاص صرف نظر از دریافت دستمزد به شناخت و اعتبار خود علاقه‌مند هستند. 7. افراط. پیروان به رهبری که دامن اعتدال را نگه نمی‌دارد احترام نمی‌گذارند. از آن گذشته بی‌اعتدالی در انواع و اقسام خود مداومت اشخاص را نابود می‌کند. 8. فقدان صمیمیت. احتمالاً بهتر بود که این مورد اخیر را در شروع فهرست می‌آوردیم. رهبری که نسبت به سازمان، همکاران زیردست و بالادست خود صمیمی نیست، نمی‌تواند مدتی طولانی به کار رهبری ادامه دهد. نداشتن وفاداری و صمیمیت انسان را تا حد ذرات خاک تنزل مقام می‌دهد و او را به موقعیتی که زیبنده او از تنزل می‌دهد. فقدان وفاداری یکی از علل مهم شکست و ناکامی در بسیاری از اشخاص است. 9. تأکید بر اختیار و اقتدار. رهبر کارآمد همکارانش را تشویق می‌کند. رهبر موفق هرگز در دل همکاران خود ترس و هراس نمی‌کارد. رهبری که سعی دارد همکارانش را با مقام و اقتدارش تحت نفوذ قرار دهد، در شمار کسانی است که به رهبری توأم با زور علاقه‌مند هستند. رهبر واقعی جز با عمل و رفتار خود نمی‌تواند رهبری خود را به دیگران ثابت کند. رهبر خوب کسی است که نسبت به همکاران خود همدردی می کند. آنها را درک و شرط انصاف را رعایت می کند. 10. تأکید بر سمت و عنوان. رهبر شایسته به سمت و عنوان خود برای ایجاد احترام در همکارانش نیاز ندارد. کسی که بیش از اندازه به عنوان خود تکیه می کند، جز این چیزی که به آن تکیه کند، ندارد. درهای اتاق رهبر واقعی به روی همه کسانی که مایل به ملاقات او هستند، باز است. محل کار رهبر واقعی مبرا از تشریفات رسمی و دست و پاگیر است. زمینه‌های حاصل خیز برای رهبری. قبل از پایان دادن به این فصل، توجه شما را به شرایط مناسب برای رهبری جلب می‌کنم. 1. در زمینه سیاست نیاز به رهبران جدید بسیار زیاد است. این نیاز در حال حاضر حالتی اضطرارگونه پیدا کرده است. 2. نظام بانکداری در شرف تحول است. 3. صنعت به رهبران جدید نیاز دارد. رهبر آینده در صنعت برای ادامه کار خود باید خود را شخصیتی احساس کند که در طرز اداره شرکتش سختی را به کارکنانش تحمیل ننماید. 4. رهبر مذهبی آینده مجبور است که به نیازهای اخلاقی پیروانش توجه داشته باشد. باید بتواند مشکلات و مسائل شخصی آنها را حل و فصل کند. 5. در زمینه وکالت، حقوق، طب و آموزش شکل جدیدی از رهبری و تا حدودی رهبران جدید لازم است. این امر به ویژه در آموزش و پرورش احساس می شود. رهبر در این زمینه باید راه‌هایی برای آموزش دادن به اشخاص در این زمینه که چگونه از آموزش‌های رسمی استفاده مؤثر کنند بیابد. در این زمینه لازم است که بیشتر به جای کارهای نظری به کارهای عملی توجه شود. 6. در زمینه روزنامه‌نگاری نیز به رهبران جدیدی نیاز است. مطالبی که خواندید تنها معدود زمینه‌هایی هستند که در آن اشکال جدید رهبری احساس می‌شود. دنیا با تغییر و تحول شدیدی روبروست و معنای آن این است که باید زمینه را برای هماهنگ شدن با این تغییرات آماده نمود. مطالبی که در اینجا توضیح داده می‌شوند حرکت و مسیر تمدن را مشخص می‌سازند. کی و چگونه متقاضی سمت جدید شویم؟ اطلاعاتی که در اینجا با شما در میان می‌گذاریم حاصل سالها تجربه است که در خلال آن هزاران زن و مرد توانستند خدمات خود را به گونه‌ای مؤثر به بازار عرضه کنند. به حکم تجربه می‌دانیم که رعایت نکات زیر مؤثرترین روش برای رو در روی هم قرار دادن فروشنده و خریدار در بخش خدمات شخصی است. 1. اداره کاریابی. باید سعی کرد که مؤسسات محترم و خوشنام را انتخاب کنید. باید سازمان‌هایی را انتخاب کنیم که سابقه خوب و درخشانی داشته باشند. 2. درج آگهی در جراید تجاری. آگهی‌های طبقه بندی شده اغلب نتایج رضایت بخش برای متقاضیان مشاغل دفتری، اداری و کارمندی دارند. آگهی‌های درخواست کار باید از سوی اشخاص مجرب در این زمینه تهیه شود. باید کسانی که اقدام به تهیه این آگهی‌ها می‌کنند، توانایی‌های متقاضی را به شکلی مطلوب به صاحبان مشاغل اطلاع دهند. 3. نوشتن درخواست‌های شخصی برای احراز مشاغل. این درخواست‌ها مستقیماً برای مؤسسات یا افراد نوشته می‌شوند. اینها باید با دقت و ظرافت تایپ شوند و همیشه با دستخط متقاضی امضا شوند. در این درخواست نامه باید به شمه ای از توانایی ها و مشخصات متقاضی اشاره شود. هم درخواست نامه و هم خلاصه تجربیات شخصی باید از سوی یک شخص مجرب تهیه شود. 4. درخواست دادن از طریق آشنایی های شخصی. در صورت امکان متقاضی شغل باید آشنا و واسطه ای میان خود و کارفرما ایجاد کند. این امر به ویژه برای متقاضیان مشاغل سرپرستی که نمی‌خواهند شخصاً درخواست کننده باشند مفید است. 5. تقاضای شخصی برای کار. در بعضی از موارد ممکن است بهتر این باشد که متقاضی شغل شخصاً خدمات خود را به کارفرمای احتمالی ارائه دهد. در این مورد لازم است که کیفیات و توانایی‌های شخصی برای شغل مورد درخواست تهیه و نوشته شود، زیرا این احتمال وجود دارد که کارفرما بخواهد موضوع همکاری احتمالی با متقاضی را با همکارانش در میان بگذارد. اطلاعاتی که باید به صورت نوشته ارائه شود. نوشتن خلاصه کیفیات و ویژگی های شخصی باید به دقت تهیه شود. انگار وکیلی خود را برای دفاع از موکلش در دادگاه آماده می سازد. اگر متقاضی شخصا تجربه کافی در تهیه این خلاصه نامه نداشته باشد، باید به کسی که در این زمینه از تجربه کافی برخوردار است مشورت کند. بازرگانان موفق کسانی را استخدام می کنند که با هنر روانشناسی و تبلیغ برای ارائه ویژگی ها و خصوصیات کالای خود آگاه باشند. کسی که خدمات شخصی برای فروش دارد نیز باید به همین شکل رفتار کند. اطلاعات زیر باید به طور خلاصه در تقاضانامه گنجانیده شود. 1. تحصیلات. به طور خلاصه اما در این حال جامع سابقه تحصیلی خود را با ذکر رشته تحصیلی و دلیل انتخاب این رشته بنویسید. 2. تجربه. اگر در زمینه کار مورد تقاضا قبلا تجاربی دارید، آن را به صورت کامل درج کنید. اسامی و آدرس کارفرمایان قبلی خود را بنویسید. هر تجربه خاص در ارتباط با شغل مورد درخواست خود را متذکر شوید. 3. به طور طبیعی اغلب مؤسسات تجاری می‌خواهند اطلاعاتی درباره سوابق شما داشته باشند. از این رو تا حد امکان نسخه های از توصیه نامه های الف کارفرمایان سابق، ب اساتیدی که زیر نظر آنها درس خوانده اید، جیم اشخاصی که توصیه آنها ممکن است مد نظر قرار گیرد تهیه کنید. 4. عکس. عکس جدیدی به درخواست نامه خود الساخ کنید. 5. برای پست مشخص درخواست نامه بدهید. از دادن درخواستنامه شغلی بدون اینکه توضیح دهید و انجام چه کاری تمایل دارید خودداری نمایید. از نوشتن اینکه نوع شغل برای مهم نیست به شدت احتراز کنید. زیرا این بدان معناست که شما فاقد کیفیت تخصصی هستید. 6. کیفیت خود را برای شغلی که متقاضی آن هستید بیان کنید. دلایل کامل خود را در این زمینه که چرا خود را شایسته این شغل می دانید بنویسید. این مهمترین بخش درخواستنامه شغلی شماست، زیرا توجه دیگران نسبت به شما را جلب می کند. 7. پیشنهاد کنید که مدتی را به صورت آزمایشی کار کنید. ممکن است به نظر پیشنهاد افرادگونه ای برسد، اما تجربه ثابت کرده که اغلب اوقات این سیاست مؤثر واقع می شود. اگر از کیفیت خود مطمئن هستید، کار به صورت آزمایشی تنها چیزی است که به آن احتیاج دارید. از آن گذشته این طرز برخورد نشان می‌دهد که شما برای تصدی شغلی که متقاضی آن هستید اطمینان خاطر دارید. بسیار موجب کننده است که برای پیشنهاد کار آزمایشی خود دلایلی ذکر کنید. الف به توانایی خود برای احراز آن شغل اعتماد دارید. ب مطمئن هستید که کارفرما بعد از طی دوره آزمایشی شما را استخدام می‌کند. جیم عزم راسخ دارید که این شغل را احراز کنید. 8. اطلاع از فعالیت کارفرمای احتمالی. قبل از تهیه درخواستنامه شغلی درباره نوع کاری که طالبان هستید بررسی کنید و در درخواستنامه به صورت اجمالی به علم و اطلاع خود درباره آن شغل اشاره کنید. مطمئناً این طرز برخورد بسیار موفق واقع می شود، زیرا نشان می دهد که شما دارای قوه تصور و علاقه‌مند به شغل مورد تقاضا هستید. توجه داشته باشید که لزوماً وکیلی که درباره علم حقوق اطلاع بیشتری دارد پیروز نمی شود. پیروز وکیلی است که خود را برای حضور در دادگاه به طور مؤثر آماده می کند. با ارائه ویژگی های خود به طرز صحیح از همان شروع بخش مهمی از پیروزی را به دست آورده اید. نگران کمی طولانی شدن درخواست نامه شغلی نشوید. بدانید که کارفرمایان بیشتر به خرید خدمات کسانی مایل هستند که از کیفیت لازم برای احراز شغل برخوردارند. در واقع موفقیت اغلب کارفرمایان موفق ناشی از توانایی آنها در انتخاب افراد واجد شرایط است. آنها بر همه اطلاعات موجود نیاز دارند. به نکته دیگری توجه کنید. ظرافت و دقت در تهیه درخواستنامه شغلی نشانه دقت شماست. گاه بعضی ها به قدری در تهیه این درخواستنامه دقت و ظرافت به خرج می دهند که کارفرما پس از خواندن آن بدون مصاحبه داوطلب را استخدام می کند. پس از تهیه درخواستنامه آن را مرتب و دقیق تایپ کنید. دقت به خرج دادن در تهیه درخواستنامه شغلی حائز اهمیت فراوان است. هنگام تایپ درخواستنامه از بهترین کاغذ موجود استفاده کنید. عکس ارسالی را به یکی از صفحات درخواستنامه الساخ کنید. فروشندگان موفق از نقش و تأثیر وضع ظاهر خود مطلعند. آنها می دانند تأثیری که در ملاقات نخست روی خریدار می گذارند پایا و ادامه دار است. درخواستنامه شغلی در حکم فروشنده شماست. باید به آن لباسی زیبا بپوشانید. آن را طوری تهیه کنید که کارفرمای احتمالی از آن لذت ببرد. اگر شغل مورد تقاضا کاری ارزشمند است، باید به همه توصیه های کتاب در این زمینه توجه داشته باشید. از آن گذشته اگر بتوانید خود را به کارفرمای مورد نظر به خوبی بفروشید، اگر بتوانید به قدر کافی روی او تأثیر بگذارید، ممکن است بتوانید از همان شروع حقوق بیشتری دریافت کنید. اگر به مؤسسات کاریابی مراجعه می کنید، از آنها بخواهید از برگه هایی که خود شما تهیه کرده اید استفاده کنند. این هم به سود شما و هم به سود بنگاه کاریابی است. چگونه به شغل مورد نظر خود دست یابیم؟ هر کس از انجام کاری که مطابق میل او باشد لذت می برد. نقاش کار با رنگ را دوست دارد. صنعتگر از دستهایش استفاده می کند. نویسنده هم مشتاق نوشتن است. کسانی که از استعدادهای کمتر مشخصی برخوردارند به مشاغل خاصی در تجارت و صنعت علاقه‌مندند. در هر مملکتی انواع و اقسامی از حرفه ها، مشاغل و صنایع مختلف وجود دارد. 1. تصمیم بگیرید که دقیقاً متقاضی چه شغلی هستید. اگر این شغل وجود ندارد، ممکن است بتوانید آن را ایجاد کنید. 2. شرکت یا کسی را که می‌خواهید برای او کار کنید بیابید. 3. درباره کارفرمای احتمالی خود مطالعه کنید. از سیاست‌ها، از نیروی کار و از امکان پیشرفت خود در آنجا مطمئن شوید. 4. با تجلیل استعدادها و توانایی‌های خود ببینید که چه می‌توانید به آنها ارائه دهید. برنامه‌ای بریزید و راه‌هایی بیابید تا آنها را متقاعد کنید که می‌توانید به خوبی از عهده آنها برآیید. 5. به جای آنکه به آنها بگویید من طالب چنین شغلی هستم، به جای اینکه از آنها بپرسید چه شغلی برای من دارید، به آنچه شما می‌توانید به آنها بدهید بیاندیشید. 6. با نویسنده با تجربه ای مشورت کنید تا خواسته شما را به زیبایی و با انشاء مناسب به روی کاغذ بیاورد. 7. درخواست خود را به کسی که اختیار استخدام دارد ارائه دهید. مطمئن باشید که بقیه کارها به خودی خود انجام می شود. همه شرکت ها و مؤسسات اقتصادی در جستجوی اشخاص ارزشمندی هستند که بتوانند از نقطه نظرها، خدمات و ارتباطات آنها بهره مند گردند. مطمئن باشید که هر شرکتی برای کسی که برنامه مشخصی برای فایده رساندن به آن شرکت را داشته باشد، استقبال می کند. روش پیشنهادی ممکن است چند روز یا چند هفته وقت شما را بگیرد، اما تفاوتی که در درآمد، رشد شغلی و شناسانیدن شما ایجاد می کند، بیش از حدی است که صرف وقت کرده اید. گاهی 1 تا 5 سال به شما در رسیدن به هدفتان صرف جویی می کند. برنامه ریزی دقیق و منظم پیمودن نیمی از راه است. راه جدید بازاریابی خدمات. مردان و زنانی که خدمات خود را در بازار ارائه می کنند باید به تحولات در زمینه روابط میان کارفرما و استخدام شونده توجه داشته باشند. رابطه میان کارفرما و کارمندان آنها تحت تأثیر مشارکت 3 گروه است. 1. کارفرما 2. کارمند 3. مشتریان. این نگرش جدید در بازاریابی خدمات شخصی به دلایل متعدد جدید است. کارفرما و کارمند روزگار ما باید به مشتریان خود خدمات ارائه کنند. در گذشته کارفرمایان و کارکنان آنها در حال چک و چانه زدن دائم بودند. سعی آنها این بود که از هم هرچه بیشتر امتیاز بگیرند. کمتر به این موضوع توجه داشتند که آنها در نهایت به زیان گروه سوم یعنی مشتریان خود عمل می کنند. ادب و خدمات مفاهیم تعیین کننده تجارت امروز هستند. ارائه خدمات به بازار بیش از ارائه خدمات به کارفرما اهمیت دارد. زیرا در نهایت امر کارفرما و کارمندان در استخدام او هر دو در استخدام مشتریان خود هستند. اگر نتوانند به مشتریان آنطور که شاید و باید خدمت کنند، هرگز به هدفهای خود نمی رسند. در سابق کسانی که قبوز آب و برق و تلفن را به در منازل می آوردند، با حرارت زنگ در را فشار می دادند. بی اعتنا بودند و از عقل بر چهره ایشان می خواندیم که انگار می گویند چرا در را دیر باز کردید؟ اما امروزه همه اینها تغییر کرده است. امروزه کسی که برای صدور قبض مصرف گاز به منازل رجوع می کند، یک جنتلمن واقعی است که با عبارت از دیدارتان خوشحالم آقا با شما حرف می زند. در سالهای کسادی، ماها در منطقه زغالسنگ پنسیلوانیا صرف وقت کردم تا درباره سقوط و افول صنعت زغالسنگ مطالعه کنم. دریافتم که کارگران زغالسنگ، راننده ها و کارکنان به صورت دائم در جنگ و جدل هستند و هزینه افزوده این چانه زنی را به قیمت زغال اضافه می کردند تا به این نتیجه رسیدند که بازاری عالی برای سایر صنایع سوختی و نفت خام ایجاد کرده اند.
از اینکه تا این لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه عشق از الهه.
Cheers.